راهی برای رسیدن به صلح و احترام متقابل باشه. من از زمانی که به ریاست جمهوری رسیدم این رو روشن کردم، اول به رئیس جمهور پیشین و حالا به رئیس جمهور حسن روحانی، که هنوز راه حل صلح‌آمیز مسئله اتمی ایران هست.
We are not seeking regime change.
ما به دنبال تغییر رژیم در ایران نیستیم. و به نیاز مردم ایران برای دستیابی صلح‌آمیز به انرژی اتمی احترام
می‌ذارد.
ایران معاهده NPT را امضا کرده، به اون پیوسته.
Meanwhile, the Supreme Leader has issued a fatwa against the development of nuclear weapons. President Rouhani has just recently reiterated that Islamic Republic will never develop a nuclear weapon.
و گفتند که جمهوری اسلامی هرگز از سلاح اتمی استفاده نخواهد کرد و تولیدش نخواهد کرد.
Should offer the basis for a meaningful agreement.
و این میتونه مبنایی برای توافق معنادار بین دو کشور باشه.
Respects the rights of the Iranian people.
که هم احترام باشه به حقوق مردم ایران اما برای اینکه در این راه به موفقیت برسیم کلام و سخنان صلح‌آمیز و آشتی جویانه باید با عمل همراه بشه. تحریم هایی که وضع شده فقط بین ایران و آمریکا نیست. دنیا شاهد این بود که ایران از انجام وظایف بین المللی سر باز زد و تحریم ها رو وضع کرد. اما میخوام اینو روشن کنم که ما این باعث تشویق ماست که حسن روحانی از طرف مردم ایران این حکم رو گرفته که مسئله رو حل کنه و من به جان کری این اختیار رو دادم که در کنار متحدان اروپایی ما این مسئله رو حل کنه. من قاطعانه اعتقاد دارم که راه دیپلماسی رو باید امتحان کنیم. و قصد ایران برای رفتن به راه دیپلماسی و آشتی و صلح مطمئناً میتونه باعث آسایش خیال همگان باشه. ما همچنین قصد داریم که تضاد کشمکشی رو حل کنیم که حتی از تضاد کشمکش ما با ایران هم بیشتر ریشه و تاریخ داره و اون مشکل فلسطین و اسرائیل. من اینجا میخوام تعهد خودم رو به امنیت اسرائیل بار دیگر برش تأکید کنم.
Earlier this year in Jerusalem, I was inspired by young Israelis who stood up for the belief that peace was necessary.
در سفر اخیرم به اورشلیم از جوانای انگیزه گرفتم که هنوز اعتقاد دارن صلح ممکنه.
But the children of Israel have the right to live in a world where the nations assembled in this body fully recognize their country.
اما کودکان اسرائیل این حق رو دارن که در جای زندگی کنن که اعضای این سازمان رو به رسمیت میشناسن.
Or incite others to hate them.
بدون خطر راکت‌ها و موشک‌ها و اینکه کسی تنفر از اونها رو ترویج کنه.
The belief that the Palestinian people have a right to live with security and dignity in their own sovereign state.
و مردم فلسطین هم این حق رو دارند که با سربلندی و افتخار در خاک خودشون زندگی کنند.
Whose ambition and incredible potential are matched by the pain they feel in having no firm place in the community of nations. They are understandably cynical that real progress will ever be made. And they're frustrated by their families during the daily indignity of occupation.
به خاطر اشغالی که صورت گرفته و رنجی کشیدند. اما همانطور که مردم فلسطین رو نمیتوان به جای دیگر منتقل کرد، حکومت اسرائیل هم این حق رو داره که در اونجا بمونه و جامعه بین الملل باید پشت اینها باشه
و دنبال صلح آشتی. President Abbas has put aside efforts to shortcut the pursuit of peace and come to the negotiating table.
Mahmoud Abbas,
Prime Minister Netanyahu, has released the Palestinian prisoners and reaffirmed his commitment to a Palestinian state.
Benjamin Netanyahu has پذیرفته.
Current talks are focused on final status issues.
کشور مستقل فلسطینی وجود داشته باشد. و مذاکرات جاری در مورد اسرا و وضعیت اورشلیم بیت المقدس ادامه دارد.
Friends of Israel, including the United States, must recognize that Israel's security as a Jewish and democratic state depend on the realization of a Palestinian state.
باید بدونیم که استقلال حکومت اسرائیل استقلال و وجود کشور فلسطین بستگی داره.
Must recognize that stability will only be served through a two-state solution and a secure Israel.
فقط راه حل دو کشور در کنار همه که میتونه به ایمنی و امنیت اسرائیل کمک کنه و منتهی بشه.
Moreover, ties of trade and commerce between Israelis and Arabs could be an engine of growth and opportunity at a time when too many young people in the region are languishing without work.
میتونه باعث رفاه بیشتر امنیت
Let's support Israeli and Palestinian leaders who are prepared to walk the difficult road to peace.
حمایت کنیم از رهبران فلسطین و اسرائیل تا راه صلح رو تا انتها طی کنند.
These two issues, Iran's nuclear program and Israeli-Palestinian peace,
برنامه اتمی ایران و مذاکرات صلح
خاورمیانه. Middle East and North Africa.
حل این دو بر کل مسئله مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا اثر خواهد داشت.
A just and lasting peace cannot be measured only by agreements between nations.
اما صلح پایدار رو فقط با توافق بین کشورها نمیشه اندازه گرفت، بلکه این به توانایی ما برای حل مناقشات بین کشورها هم بستگی داره.
When peaceful transitions began in Tunisia and Egypt,
وقتی انتقال صلح‌آمیز قدرت در تونس و مصر آغاز شد،
although the United States,
تمام دنیا را امید فرا گرفت.
Was struck by the speed of transition. And although we did not,
و همه ما از سرعت این انتقال قدرت جا خوردیم.
We chose to support those who called for change.
اما هیچ کدوم در حمایت از اونهایی که به دنبال تغییر و تغییر بودن تردید نکردیم.
Society is based upon democracy and openness and the dignity of the individual will ultimately be more stable, more prosperous, and more peaceful. Over the last few years, particularly in Egypt,
we've
seen just how hard this transition will be.
به ویژه در مصر دیدیم که این تغییر چقدر سخت میتونه باشه.
Mohamed Morsi was democratically elected.
محمد مرسی از راه دموکراتیک انتخاب شد.
Unable to govern in a way that was fully inclusive.
اما نتونست دولتی تشکیل بده که همه رو در بر بگیره و جامعه باشه. نتونست به خواسته میلیون ها مصری پاسخ بده.
Through an emergency law and restrictions on the press and civil society and opposition parties. Of course, America has been attacked by all sides of this internal conflict.
البته آمریکا هم در این میان مورد حمله همه قرار گرفته که دستی در این جریان داره. اما در مقابل آمریکا سعی کرده که اصلا جانبداری نکنه در قضیه مصر. ما فقط در انتظار دولتی بودیم که به واقع نماینده خواسته های مردم مصر باشه.
Freedom of speech and assembly.
به آزادی بیان و حکومت قانون احترام بذار.
That remains our interest today.
هنوز هم این خواسته ما در مورد مصر.
So going forward, the United States will maintain a constructive relationship with the interim government that promotes core interests.
برای همینه که آمریکا در ادامه هم رابطه‌ای توأم با احترام با دولت انتقالی مصر خواهد داشت.
But we have not proceeded with the delivery of
خواسته های مردم مصر متحقق بشه.
And our support will depend upon Egypt's progress in pursuing a more democratic path. And our approach to Egypt reflects a larger point.
و روی کرده ما به مصر بیانگر نکته جامعه تر هم هست.
Did not meet, at least in our view, the highest international expectations, but who work with us on our core interests. Nevertheless, we will not stop asserting principles that are consistent with our ideals, whether that means opposing violence.
ما هرگز از پافشاری بر اصولی که به اونها اعتقاد داریم دست بر نخواهیم داشت.
Supporting the principles embodied in the Universal Declaration of Human Rights.
همون اصولی که در منشور بین المللی حقوق بشر به اونها اشاره شده.
These principles are simply Western exports, incompatible with Islam or the Arab world.
اینطور نیست که این ارزش‌ها فقط غربی باشه یا در اسلام اومده باشه.
And while we recognize that our influence will at times be limited.
ما در حالی که میپذیریم اثر و نفوذمون گاه میتونه محدود باشه. و از راه زور و ارتش نمیتوان به تحقق خواسته ها رسید.
For the hard work of forging freedom and democracy is the task of a generation.
چون کار و تلاش در راه رسیدن به دموکراسی کار یک نسل
that continue to surface in places like Iraq, Bahrain and Syria. We understand such long-standing issues cannot be solved by outsiders. They must
ما می‌فهمیم که این مسائل طولانی مدت با کسانی که خارج از این منطقه هستند تنها نمیتونه حل بشه.
Most recently in Northern Ireland, where Catholics and Protestants finally recognized that an endless cycle of conflict was causing both communities to fall behind.
ایرلند شمالی کاتولیکا و پروتستان‌ها در کنار هم جمع شدن تا مسائل رو حل کنند.
Can be overcome in the Middle East and North Africa.
برای همینه که باور داریم خشونت‌های فرقه‌ای در خاورمیانه و شمال آفریقا هم می‌تونه پایان پیدا کنه.
The United States has a hard-earned humility when it comes to our ability to determine events inside other countries. Yeah, the notion of American empire may be useful propaganda, but it isn't borne out by America's current policy or by public opinion.
مفهوم امپراتوری آمریکا
indeed as recent
ممکنه برای پروپاگاند چیز خوبی باشه.
The United States over Syria clearly showed.
اما موضع ما در مورد سوریه نشون میده.
Too eager to immerse itself in the affairs of other countries.
که آمریکا اونقدر مشتاق دخالت در امور کشورهای دیگه نیست.
The danger for the world is that the United States, after a decade of war, rightly concerned about issues back home, aware of
آمریکا پس از یک دهه جنگ و دل مشغول مسائل داخلی،
may disengage.
این خطر برای دنیا هست که آمریکا خودش رو کنار بکشه.
Is ready to fill. Now, I believe such disengagement would be a mistake.
من باور دارم که کنارگیری آمریکا میتونه یک اشتباه باشه.
Remain engaged for our own security.
من اعتقاد دارم که آمریکا باید دخالت کنه و مشارکت کنه در امور دنیا هم برای امنیت و منافع خودمون.
America is exceptional. In part because
چرا که آمریکا جایگاهی استثنایی داره. شاید بعضیا با من مخالف باشن. اما آمریکا در جایگاهی که هم باید برای منافع خودش وایسته و هم برای منافع
دیگران.
ما برای کشورهای نیرو میذاریم که میخوان با ما کار کنن.
Men and women.
برای ساختن دنیایی که
شیعه، سنی، مسلم، کریستین،
درش هر کسی مشارکت داره. زن و مرد، شیعه و سنی.
From Africa to the Americas, nations that have persevered on a democratic path have emerged more prosperous, more peaceful, and more invested.
کشورهایی که در راه دموکراسی گار برداشتن و بر اون پافشاری کردن بیش از همه به رفاه و امنیت رسیدند. و من معتقدم که این برای تمام جهان صدق
می‌کنه.
و این منو به نکته آخر می‌رسونه. زمانهایی هست که فروپاشی جوامع اونقدر زیاده که از جامعه بین الملل برای حل مسائل یک نقطه یا یک منطقه درخواست میشه.
While the United Nations was designed to prevent wars between states, increasingly we
در حالی که سازمان ملل برای این خلق شد که از جنگ بین ملل جلوگیری بکنه،
these challenges will grow more pronounced as we are confronted with states that are fragile or failing.
چالش‌های موجود در جهان بزرگتر شده.
Places where horrendous violence can put innocent men, women and children at risk.
خشونت‌های سبانه در تمام جهان جان زن و مرد و کودک و پیر و جوان رو به خطر انداخته. بذارید بگم که حتی وقتی منافع ما مستقیما مورد حمله و تهدید واقع نشده باشه، ما در پای ارزش ها و حقوق بشر می ایستیم.
In Mali we supported both the French intervention that successfully pushed back Al-Qaeda.
ما در مالی هم از نیروهای فرانسوی حمایت کردیم و هم از نیروهای حافظ صلح.
In Eastern Africa we are working with partners to bring the resistance army to an end.
And in Libya ما به دنبال پایان دادن به جنگ ها هستیم. و در لیبی
America joined a coalition that took action.
وقتی شورای امنیت حکم داد، آمریکا به ائتلافی پیوست که دست به اقدام زد. چرا که به این باور داشتیم که یک ستمگر نمیتونه به جان مردم حمله کنه.
They point to the problems that the country now confronts. A democratically elected government struggling to provide security, armed groups in some places, extremists ruling parts of a fractured land. And so these critics argue that any intervention to protect civilians is doomed to fail. Look at Libya.
منتقدان میگفتند که هر دخالتی به شکست منتهی میشه.
Of these problems that I am
for Libya رو مثال می آوردند.
Four outstanding US citizens who were
اتفاقی که در لیبی افتاد و جان چهار آمریکایی رو گرفت.
Helped save the city of Benghazi.
جان کسی رو گرفت که بنغازی رو نجات داد.
Gaddafi had been allowed to kill, imprison or brutalize
his people. اما آیا بهتر بود که اجازه میدادن قذافی به کشتار مردم ادامه بده؟
It's far more likely that without international action, Libya would now be engulfed in civil war and bloodshed.
احتمال بیشتر این بود که اگر ما دخالت نمی‌کردیم، لیبی به جنگ داخلی، به دام جنگ داخلی می‌افتاد.
Different nations will not agree on the need for action in every instance.
ممکنه بعضی از کشورها با این راه حل ها موافق نباشند.
But sovereignty cannot be a shield for tyrants to commit one murder.
اما تمامیت ارضی نمیتونه سپر بلای ستمگرها و خونریزها باشه.
While we need to be modest in our belief that we can remedy every evil. While we need to be mindful that the world is full of unintended consequences.
ما در عین آنکه باید بدانیم که قدرت بی‌نهایت نداریم برای حل تمام مسائل.
Srebrenica. If that's the world that people want to live in, they should say so and reckon with the cold logic of mass graves. But I believe we can embrace a different future.
من باور دارم که میتونیم آینده ای متفاوت رو رقم بزنیم.
We must get better, all of us, at the policies that prevent the breakdown of basic order.
در برابر چالش‌ها همه ما میتونیم بهتر بشیم. راه بهبود رو پیش بریم.
Through meaningful sanctions for those who break the rules. Through dogged diplomacy.
از راه وضع تحریم‌ها. از راه حل کشمکش ها.
Development assistance that brings hope to the marginalized. And yes, sometimes, although this will not be enough, there are going to be moments where the international community will need to acknowledge that the multilateral use of military force may be required to prevent the very worst from occurring.
اما لحظاتی است که جامعه بین‌الملل بر این اذعان خواهد کرد که استفاده زور به شکل چند جانبه و با حضور چندین کشور میتونه حل مسائل رو حل کنه.
One where nations do not covet the land or resources of other nations, but one in which we carry out the founding
نه برای رسیدن به منافع و تسخیر خاک دیگران، بلکه برای ایجاد آینده و جهانی که در اون هر کس مسئولیت اقدامات خودش رو بر عهده خواهد گرفت و تلاش خواهد کرد تضادها و کشمکش‌ها را از راه صلح و آشتی حل کنه. برای ساختن دنیایی که همه در اون با سربلندی زندگی خواهند کرد، چه در نیویورک و چه در دمشق. زمانه خارق العاده است. همراه با فرصت های خارق العاده.
Today can do things that 60 years ago would have been out of reach for the mass of humanity.
الان کودکان کارهای قادر به کارهایی هستند که 60 سال پیش حتی به تصور کسی هم نمی‌رسید.
Partnering to feed the hungry and care for the sick and to bring power to places off the grid. I see it across the Pacific region where hundreds of millions have been lifted out of poverty in a single generation. I see it in the faces of young people everywhere who can access the entire world. من اینو
در چهره جوانانی می‌بینم.
And who are eager to join the cause of eradicating extreme poverty and combating climate change, starting
businesses, expanding freedom, leaving behind the old ideological battles of the past.
That's what's happening in Asia and Africa.
و این اتفاقی که داره در آسیا میفته، در آفریقا، در اروپا و در آمریکای شمالی و جنوبی.
The people of the Middle East and North Africa deserve as well.
و این آینده‌ای که مردم خاورمیانه و آفریقا هم لیاقتش رو دارند.
Time and again nations and people have shown
بارها ملل و کشورها نشون دادند که قادرن تغییر کنند، که آینده‌ای بهتر رو برای خودشون رقم
بزنند.
یک ماه پیش من جایی وایستادم که مارتین لوتر کینگ برای میلیون ها نفر سخنرانی کرد.
Earlier this year I stood in the small cell where Nelson Mandela endured decades cut off.
اوایل سال جاری پا به سلولی گذاشتم که نلسون ماندلا نزدیک 30 سال رو در اون سپری کرد.
Challenges cannot be overcome. When we've seen what changes the human spirit can bring.
حال که دیدیم
Who in this hall can argue that the future belongs to those who seek to liberate it?
روح و توان بشر چه تغییراتی رو میتونه ایجاد بکنه؟ چرا به آینده‌ای بهتر امید نداشته باشیم؟
I know what side of history I want the United States of America to be on.
من میدونم که آمریکا و ایالات متحده
ready to meet tomorrow's challenges with you.
میخواد در کدام طرف تاریخ بایسته.
All men and women are in fact created equal. Each individual possessed with a dignity and inalienable rights that cannot be denied.
ما می‌خوایم پافشاری کنیم بر ارزش‌هایی که تمام انسان‌ها مساوی و برابر به دنیا آمدند. با فرصت‌های برابر.
That this community of nations can deliver.
و ما هنوز اعتقاد داریم که این سازمان می‌تونه دنیایی پر از عدل و رفاه بسازه.
پخش مستقیم سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رو شنیدید با ترجمه همزمان همکارم امید نکفرجام. سپاسگزارم امید جان، خسته نباشید. نطق آقای اوباما طولانی تر شد از 15 دقیقه‌ای که برای هر سخنران در نظر گرفته شده بود. قبل از اینکه بپردازیم به بررسی نکات مهم سخنان آقای اوباما، برای اطلاع شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند یادآوری می‌کنم که برنامه زنده رادیو فردا رو میشنوید از سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. و یک بار دیگه همراهان این برنامه رو معرفی میکنم: آقای دکتر مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریزبرگ آمریکا، و آقای دکتر کوروش همایون پور، مدیر مرکز آموزشی در دانشگاه جورج واشنگتن و فعال حزب دموکرات آمریکا، و همچنین نیوشا بغراتی، سردبیر رادیو فردا که برای پوشش مجمع عمومی در مقر سازمان ملل هست. آقای اوباما راجع به مسائل متعدد و گسترده‌ای صحبت کرد. از مهمانان گرامی برنامه نظرشون رو درباره مهمترین نکات سخنان آقای اوباما جویا می‌شوم، البته طبیعتاً به اجمال. آقای دکتر همایون پور، با جناب عالی شروع کنیم.
بله، بعد مشخصا راجع به مسائل ایران صحبت میکنم. واکنش آنی من به نطق آقای اوباما دو تاست. یکی این که اون قسمت که راجع به روابط ایران و آمریکا صحبت کرد کمابیش همونی بود که انتظارش میرفت. و به نظر من چیز خارق‌العاده‌ای درش نبود، به این معنی که لحنش و مطالبی که اظهار کرد نه خیلی خشن و ببخشید حالت تهدیدآمیز بود و نه اینی که خیلی گرم و مهربانانه و که نشونه انعطاف پذیری خاصی از طرف آمریکا باشه. اما اون چیزی که یک کمی باعث تعجب من شد این بود که آقای اوباما مسئله اتمی ایران رو هم ردیف با مسئله اسرائیل و فلسطین مهم به عنوان مهمترین مشکل منطقه مطرح کرد. یعنی اینی که مسئله بهار عرب، جنگ داخلی سوریه، اشکالات و برخوردهایی که تو کشورهای دیگه منطقه میشه، اینا همه رو در ردیف پایین‌تری قرار داد و این به نظر من ممکنه نشونه این باشه که میخواد به ای که در رابطه با مذاکرات با ایران در حل مسئله اتمی اینا خیلی دارن جدی برخورد میکنن و که هم میتونه خوب باشه به این معنی که یعنی حاضرن هر گونه مصالحه‌ای رو بکنن، از یه طرف هم میتونه منفی باشه به این معنی که در این حال مذاکرات خیلی مشکلی در پیش خواهد بود.
آقای دکتر نوربخش، جناب علی، نظرتون راجع به سخنان آقای اوباما چی هست؟
ولی من بسیار از این مصاحبه معذرت خواهم، از این صحبت، ولی من تصور نمی کردم که اوباما به هر بار زبانی که به کار میبره امروز زبان تحقیر نباشه و من با دوست عزیزم موافق هستم که این صحبت به نظر من بسیار صحبت مثبتی بود. این که حالا میدونید که اون وقتی که صحبت میکنه از فتوای آقای خامنه ای و اینکه آقای روحانی اعلام میکنه که ما اسلحه اتمی نمیخوایم، این حرف رو قبول میکنه و این حرف رو به عنوان مبنا میخواد قرار بده، به نظر من یک احترامی هست. زبان تغییر هرگز نداشت صحبت امروز و من فکر بکنم که اوباما به هر بار در دستور بحث سیاست خارجی اگه بخوایم تقدم ها رو ببینیم، الان حالا درسته که مسائل سوریه براش مهم هست، مسائل دیگه ای براش مهم هست، ولیکن ایران و داشتن برنامه هسته‌ای به هر بار براش در صدر در اولویت برنامه‌های سیاست خارجی آمریکاست و حل مسئله عرب اسرائیل. حالا چقدر واقعا در زمینه حل مسئله عرب اسرائیل بتونن موفق بشن یه بحث دیگه است، ولیکن این که به هر بار ایران رو گذاشته در صدر اولویت خودشون یک بحثه. ولیکن من گفتم من خوشحالم از این که زبان تحقیر به کار برده نشد، به نظر من بحث مؤدبانه‌ای بود و من فکر بکنم این چیزی بود که بسیاری از ایرانی‌ها می‌خواستن در شرایط فعلی بشنون از اوباما. این کاملا فرق می‌کرد با صحبت‌های دیگه و زبان در حقیقت تحقیر و تهدید، دو تا چیزی که ما در گذشته می‌بینیم که اگه ایران این کار رو نکنه ما در حقیقت این کار رو خواهیم کرد. اینه که این به نظر من یک تغییر بسیار بزرگی بود و من خودم شخصا فکر میکنم که صحبت بسیار خوبی بود در این رابطه. فرصتی رو ایجاد میکنه که ایران حالا که به هر بار گفتم زبان تهدید رو ندیده به هر بار بهتر راحت تر بتونه ایران کار خودش رو انجام بده در این رابطه.
نکته که به نظر من رسید در صحبت‌های آقای اوباما این بود که ایشون اقدامات یک جانبه از طرف آمریکا رو حلال مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا ندونست. آقای همایون‌پور، شما در این اظهارات آقای اوباما تحولی می‌بینید در سیاست‌های آمریکا یا ادامه سیاست‌های گذشته است؟
نه، به نظر من اینی که روی این مسئله آقای اوباما تاکید کرد و بیشتر از یک بارم اینو تکرار کرد که اقدامات یک جانبه آمریکا جوابگوی این مشکلات نیست و اونایی که در خارج از منطقه هستن دخالت‌های اونا کمک زیادی به حل مسائل نخواهد کرد و اینا، به نظر من این مهمه و شاید یه درجه نسبت به سیاست‌های 10 سال اخیر آمریکا در جهت مثبت چرخیده، ولی در این حال اون نشونه یک تغییر سیاست کلی و اساسی آمریکا هم به نظر من نیست، برای اینکه در آقای اوباما از اولی که انتخاب شد، از اولین نطقی که پس از ادای سوگند ریاست جمهوریش کرد، همیشه نسبت به این مسائل به خصوص در مورد خاورمیانه که ما مایلیم با کمک کشورهای منطقه و احترام متقابل و داشتن روابط حسنه با اونا مسائل حل کنیم، این بر میگرده در حقیقت به اولین سخنرانیش در از زمانی که ریاست جمهوری آمریکا رو عهده‌دار شد. بنابراین بله، یه کمی مثبت هست، ولی در این حال یه تغییر سیاست خارجی اساسی رو هم نشون نمیده.
پیامدهای عملی سخنان آقای اوباما در مورد کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه توسط رژیم سوریه، چون ایشون تاکید کرد که بدیهی است که این کار توسط رژیم سوریه انجام گرفته و خواستار قطعنامه شدید اللحنی شد علیه حکومت سوریه، فکر می‌کنید پیامدهای عملی این سخن‌ها چی باشه با توجه به مخالفت سرسختانه روسیه با تصویب قطعنامه‌ای علیه سوریه در شورای امنیت سازمان ملل متحد؟ آقای دکتر نوربخش.
ولی من فکر بکنم آمریکا دنبال این هست که به هر بار یک قطعنامه‌ای رو تصویب بکنه در سازمان ملل، که اگه برنامه‌ای که الان هست، حالا یا سازمان ملل رو دنبال میکنه، سازمان انرژی هسته‌ای بقیه، اگه اون با شکست مواجه شد به هر دلیلی، دولت اوباما یا آمریکا یا سازمان ملل به هر بار یک راه دیگه ای داشته باشه. من فکر بکنم که آمریکا داره به هر بار فشار گذاشته پشت سر اینکه هیچ این قطعنامه‌ای رو تصویب بکنه، و خودم هم فکر بکنم که شاید یک ورژن، یک شکل دیگه ای از این قطعنامه تصویب بشه، به خاطر که در شرایط فعلی روسیه کاملا با تصویب این قطعنامه کاملا مخالفه. من فکر کنم این کار رو آمریکا بکنه، یعنی بخواد دنبال این باشه که به هر بار یک تضمین بیشتری بگیره. یه چیزی من اشاره بکنم، آقای دکتر بهش اشاره کردن، من فکر کنم یکی از بحثایی که اوباما دارد میکنه راجع به همین حل مناقشات به طریق یک جانبه یا چند جانبه، ما میدونیم که در زمان بوش به هر بار سیاست خارجی آمریکا بیشتر بر یک در حقیقت کنش یک جانبه هموار بود. شاید اوباما دارد کوشش میکنه که یک مقداری یک وجه تمایزی هم قائل بشه در سیاست خارجی آمریکا. دکتر مارین گفتن که در گذشته به هر بار دولت بوش یه چنین کنشی داشته، و خب نشون داد اوباما در همین رأی‌گیری اخیر خودش در مورد سوریه و بردن به کنگره آمریکاش، که کوشش میکنه که حالا هم درون آمریکا و هم بیرون آمریکا در حقیقت به این نگرش توجه بیشتری بکنه، به خاطر که اصولا جو جهانی عوض شده نسبت به مناقشات جهانی و حلش، و آمریکا به نظر من راهی غیر از این ندارد که برگرده به حالا به اصطلاح خودش میگن یک در حقیقت حل مناقشات به طریق چند جانبه یا مالتی‌لاترالیسم، چیزی که کمتر شما در درون ریپابلیکن ها میبینید و بیشتر درون دموکرات ها میبینه در آمریکا. من فکر کنم این کنش رو میخواست تأیید بکنه.
سپاسگزارم از مهمانان گرامی این برنامه که با وجود مشغله فراوان وقتشون رو به ما دادند. اجازه بدید به مجمع عمومی سازمان ملل متحد بریم که نیوشا بغراتی در اونجا هست، اگر ارتباط ما برقرار هست. نیوشا جان، صدای من رو میشنوی؟ ارتباط ما برقرار نیست با نیوشا بغراتی در مجمع عمومی سازمان ملل. بسیار خوب، من پس سوال آخر رو هم از میهمانان عزیز مطرح میکنم. یک نکته دیگری که به نظر رسید این بود که آقای اوباما تأکید کرد که کنارگیری آمریکا از امور دنیا اشتباه خواهد بود، هم برای خود آمریکا و هم برای جهان، و بنابراین تأکید کرد که آمریکا سیاست انزوا رو در پیش نخواهد گرفت. نظر میهمانان گرامی در این مورد چی است؟ با آقای نوربخش شروع میکنم. آقای دکتر نوربخش. بله آقای دکتر نوربخش،
بفرمایید سوال رو.
بله، سوال این بود که آقای اوباما تأکید کرد که کنارگیری آمریکا از امور دنیا اشتباه خواهد بود، هم برای خود آمریکا و هم برای جهان، و بدین ترتیب تأکید کرد که آمریکا سیاست انزوا رو در پیش نخواهد گرفت. نظر شما در این باره چی است؟
والا اینم باز برمیگرده به یک کنش توی آمریکا دیگه. یک کنشی هست درون آمریکا در شرایط فعلی که سوال میکنه بیشتر هم این کنش در حقیقت توی حالا لیبرتریان ها تا آمریکا هست. که آمریکا اصولا حالا این بحث رو اونا نمیکنن که آمریکا باید گوشه‌گیر باشه. ولیکن خیلی از این که آمریکا خودش رو مشغول مسائل دنیا میکنه خیلی منتقد هستن به اینو نگرش. من فکر کنم باز این یک جوابه که دولت آمریکا یا حالا حداقل دموکرات یا اوباما نمیخواد که دنیا این رو بفهمه از سیاست خارجی آمریکا که سیاست خارجی آمریکا یک سیاست گوشه‌گیره. و خب آمریکا به طرق مختلف الان مشغول بسیاری از مناقشات جهانی هست. چیزی که من رو بسیار امروز شاید بیشتر باز خوشحال شد، البته من خیلی منتقد بودم به سیاست خارجی آمریکا در مورد مصر، ولیکن این که دولت اوباما راضی نیست از اون چیزی که در مصر اتفاق افتاده، این باز خودش به نظر من علامت مثبتی هست. حالا چقدر آمریکا این رو دنبال بکنه اون باز یک بحث دیگه است که نیروهای ارتشی رو برحذر بکنه از این که به هر بار افراطی‌گری به سمت افراط پیش برن. اینه که اصولا من فکر کنم آمریکا میخواد که در مسائل مشکلات دنیا کاملا باشه، ولیکن در این حال اعلام میکنه که ما تنها نمیتونه باشیم. یعنی مسائل مشکلات دنیا اینقدر پیچیده است که باید کشورهای دیگه هم در این رابطه کمک بکنن.
آقای دکتر همایون پور، شما نکته‌ای هست که به نظرتون برسه لازم باشه اشاره بفرمایید؟
بله، منم حرف دوستمون رو تایید میکنم و در عمل آمریکا حتی اگه بخواد انزوای بین المللی رو پیش بگیره و در امور جهان دخالت نکنه، عملا ممکن چیز ممکن نیست. به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی دنیا و مربوط شدن تمام این به قول خودشون جهانی بودن این مسائل که یه جنگ کوچیک، یه کشمکش مسلحانه کوچیک در یه نقطه دور دنیا ممکنه بقیه جهان رو هم به میون بکشه و ضررش به همه دنیا برسه، صرف این مسئله باعث میشه که آمریکا مجبوره چه بخواد و چه نخواد باید در تمام مسائل دنیا درگیری داشته باشه و دخالت کنه. البته این دخالت همینطوری که صحبت شد نباید به صورت یک جانبه و سرخود و بی توجه به نظرات و منافع بقیه کشورها باشه، ولی آمریکا به عنوان نیرومندترین کشور سیاسی و اقتصادی و نظامی دنیا چه بخواد چه نخواد درگیر مسائل جهان خواهد بود.
تشکر میکنم، بسیار متشکرم از آقای دکتر مهدی نوربخش و از آقای دکتر کوروش همایون پور که وقتشون رو به ما دادن و میهمان برنامه ما بودند. سپاسگزاریم از میهمانان این برنامه و همچنین از نیوشا بغراتی که ارتباط آخر ما با او برقرار نشد در محل مجمع عمومی سازمان ملل متحد. به اطلاع شنوندگان گرامی رادیو فردا میرسونم که سخنرانی آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی رو هم امشب به طور مستقیم از رادیو فردا میتوانید بشنوید همراه با میهمانان اون برنامه. جلسه بعد از ظهر مجمع عمومی در سازمان ملل در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت نیویورک آغاز میشه که برابر میشود با 22:30 دقیقه به وقت ایران و آقای روحانی هفتمین سخنران بعد از ظهر خواهد بود که قاعدتاً به حدود نیمه شب ایران میرسه. سپاسگزارم از همه شما دوستان که همراه ما بودید. وعده ما امشب همزمان با سخنرانی آقای روحانی، شاد و تندرست باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دستم به من دروغ نمیگن، دستای تو سرد دیگه تو آسمون آبیش ابروی بر درد دیگه، چشمام به من دروغ نمیگن، صاحب قلب تونه تو قاب چشمات دیگه نیست اون غزل عاشقانه، تو صدای تو میشناسم یه لحن بی تفاوتی، واسه خدافزی ندارم توی دلم شهامتی، دستم به من دروغ نمیگن، دستای تو سر دیگه تو آسمون آبیش ابروی پر درد دیگه، میکاری من میمونم و یه خالی تو فضای پنجره تو میری، تا که بشی من از تو خواب خاطره، از تو خواب خاطره، از تو خواب خاطره، از اون لبا که میشنیدم قصه های عاشقونه، ساکت و بی صدا شدم منتظر یک بهونه، روزا و شبها مینشینم با غم تو سر می کنم، قصه تلخ عاشقی رو تو سینه‌ام بر می‌کنم، دستم به من دروغ نمیگن، دستای تو سرد دیگه واسه مون آبیش ابروی پر درد دیگه، دستم به من دروغ نمیگن، دستای تو سرد دیگه تو سمون آبیش ابروی پر درد دیگه، تو سمون آبیش ابروی پر درد دیگه.
این صدای فرداست، رادیو فردا.